این طرح‌ها به وسیله یک عده جوان تحصیل کرده آقای دکتر در یه سالن بزرگی بود، یه عمارت بود تو میدان سپه که بالاش آنتن اینا بود.
بله بله.
اونجا یه سالن بود، این جوانات اون سالن جمع شدن، من رفتم براشون باشون صحبت کردم، دلگرمی دادم. اینها از کمبود حقوق مینالیدند. من گفتم که یه کار براتون اول میکنم، شماها چون دارین طرح مختلط مخابراتو انجام میدین، شما مثل ارتش هستین. میدونین فوراً چه امتیازی میشه؟ فوراً اینها از دادن مالیات معاف میشه. خود معافیت از مالیات وضع زندگیشون رو بهتر میکنه. اینها تابع ارتش شدن، جزو ارتش شدن، اقدامات شو کردن که مثل ارتش حقوق بگیرن و بهشون شب عید پاداش میدادن، زندگیشون خوب شد و این طرح‌ها خیلی آروم و قشنگ به جریان میفتاد. تا یه روز ملک پری اومد پهلو من، گفتش که تیمسار، این کابلایی که ما برای تهران خریدیم، آقای بوشهری شوهر اشرف آمده چیزی شما خواهد، حق نمایندگی شما خواهد، چه کنم؟ گفتم حق نمایندگی نداره، اینها مستقیم خریده شده و کسی نمایندگی نمیتونه داشته باشه که حق نمایندگی بدیم، نباید. اون گفتش که آخه نمیشه. گفتم نه نمیشه، داشتن داره میشه، نمایندگی نمیدیم. من نمایندگی بهم گفتیم ندیم و گذشت. رو یه دو سه دفعه دیگه باز اومد ملک پری، گفت این میخواد. رو گفتن تا یه روز هویدا منو خواست، هویدا من خواست، رفتم تو دفترش رو گفتش که گفت توفانی دیشب تو دربار خیلی خبر بود و باید مراقب باشید. گفتم چطور؟ گفت همه حرفا برزد تو بود. گفتم راجبی چی؟ گفت بوشهری و حق العمل کابلا رو میخواست. گوشی دسته داشت. گفتم ندادم، نمیدم. گفت تو میتونی اما ما نمیتونی. گفت تو میتونی اما من نمیتونم. گفتم خیلی حرف بود. ما گوشی دستمون فردا یا پس فردا شب شد. عرضت گفت این طرف چی خواهی کرده؟ گفتم کدوم طرف؟ فهمیدم که عرضت رو هم سخت بریفش کردن، هم در مزیقش گذاشتن، در مزیقه سخت گذاشتنش. و خب گفتن از چیمین بلاخره، گفتن از کابلا و کابلای تهران میگن. گفت آره این چی؟ گفتم عزت من روز اول گفتم که این کار مشکلیه، اجازه فرمین من معاف باشم، ولی الان اصلا کابل برای ایران خریدم، برای تهران خریدم، تلفن تهران و لزوم نداره حق العمل به کسی بدیم. از گفتش که آخه تو میخواد با عرف تجارت مخالفت کنی؟ دیم بریفش کردم، دیم علازت بریف شده، لغت عرف تجارت رو یه کسی بر ضد ما گفته که این طوفانی هم بر خلاف عرف تجارت داره رفته. گفتم خب، گفتم نه قربان، اگر عرضت پشتیبانی بکنیم عرف تجارت هم میشه رد کرد. گفتش که عرضت فهمیدن که این قرارداد کابلا پیش از اینکه مسئولیت این پروژه با تو باشه بسته شده یا بعدش. من دارم اوه چه بریفی کردن عرضتون. گفتم که پیش از اینکه من سر این کار بیام بسته شده. گفت پس به تو کار نداره. گفتم به من کار نداره. و اینها بد بودن، اطرافیان که میگم اینها بد بودن.
بله.
نباید بری دنبال این. وقتی که من گفتم نباید حق آمده که نباید بگیری دیگه، نه به دنبال. وقتی برن دنبال این اومد بهتر میشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اون جوانایی که من همه نوع کمک بهشون کرده بودم، پاداش دادم، حقوقشون بالا بردن، اینا روزی که انقلاب شد اینا دسته اولی بودن. میدونید در اینجا وقتی که طرح می‌نویسن رو کاغذ زرد و آبی و قرمز رنگ به رنگ می‌نویسن، با هلیکوپتر از روی میدون سپاه دسته اولی بودن که این برگای زرد و قرمز و آبی رو پاره می‌کردن، دفتر رو می‌ریختن پایین، غافل از اینکه میلیون‌ها دلار روی این بررسی ها داده شده، میلیون‌ها دلار روی این بررسی ها داده شده.
در نشست قبلی شما گفتید که اختلافات زیادی با اعضای خانواده پهلوی داشتید.
نه من که نگفتم
بله
من نه اختلاف
نظر، اختلاف سلیقه، حالا من دقیقا روشن نیستم برای من که چه بوده اینا.
من
اختلاف من می‌خواستم که اگه لطف بفرمایید ماهیت بعضی از اونها رو و چگونگی اون
من اختلافی با اینا نه اختلاف سلیقه نه من اختلاف من اختلاف سلیقه داشتم، من با همه نداشتم. من مثلا فقط میگفتم شهرام نباید دخالت در معاملات دفاعی بکنه. من میگفتم اعضای خانواده سلطنتی به هیچ عنوان نباید دخالت در خرید اقلام دفاعی بکنن و نباید نمایندگی بگیرن. اقلام دفاعی پولش مال مردمه. ببین اولین وسپری که من تورنیکرافت لندن اولین قرارداد کشت ناف هایی که اینجا من خریدم یه ارمنی بود که با اشرف یا خاتم اینها، اگه من میگم اختلاف نیست، طرز تفکر من این شکلی بود که با اینها مثل که شریک بود، یه ارمنی بود. اون سعی میکرد که مثلا منو دعوتم بکنه، من هیچوقت نمیرفتم دعوت اون در انگلیس. این آمده بود شکایت کرد بود به اعلی حضرت و اعلی حضرت شکایتشو به من داد. این نوشته بود که در مملکت اعلی حضرت سیاست ایجاد کار داریم به کار میبریم، یه جنرال داریم به جامعه جنرال طوفانیان ایجاد بیکاری میکنه. من سالها نماینده آرمسترونگ تورنیکرافت آرمسترونگ بودم و این جز کشتی چیزی که نمیفروشه، نمایندگی من قطع کرده انگلستان. من آدمام تو ایران بیکار شدن، یا ارتش بود یا تو اون وقت ارتش بودم نبودم، یا طوفانیان باید جنرال طوفانیان باید حق العمل منو بده یا به انگلیس ها بگه نمایندگی به من بدن من حق العملمو بگیرم. از یه کاغذ به من کاغذ خوندم، گفتم ارزت این یه مقدارش صحیحه یه مقدارش غلطه. صحیح اینه که اگه کسی کاری بکنه باید مزد کارشو بگیره. من نباید در ایران عملی بکنم که ایجاد بیکاری بشه. این آقا نه در ایران دفتر داره نه کارمند داره، اما یه کلوب داره تو انگلیس، هم تو سوئیس چی داره نمیدونم، جای دیگه نمیدونم، یه کلوب داره اونجا، آشپز داره، پیشخدمت داره، از اشخاص پذیرایی میکنه. اگه پول نگیره نمیتونه این پذیرایی رو بکنه و به منم دخل داره. آخرش هم نوشته این یه پورساندج جزئیه. درسته پورساندج جزئیه ولی روی خرید 4 تا کشتیه، خیلی هم کلی میشه. من نه پول دارم به این بدم، من نه پول دارم به این بدم، نه اینکه میتونم به انگلستان بگم به این نمایندگی بده، فورا میگه اینقدر پول باید بدی که من بدم به این. من با اینا مخالف بودم، میگفتم نباید اشرف با این اینقدر نزدیک باشه، خاتم با این نباید نزدیک باشه. وقتی من میرم هواپیمایی میخرم بدون ایجنت، نباید خاتم بعد از من بده یک کسی رو ببره بقید خودش که نمایندگی بهش بده. با اینا من مخالف بودم، من نباید بشه.
تیمسان نقش دکتر عیادی غیر از پزشک مخصوص شاه بودن چیه؟
دکتر عیادی وقت شاه میدفت سموریز، اگه ما تلفن میکردیم اول تلفن عیادی برمیداشت، گزارشات شرف عزیز رو میرفت مورد به شرف عزیز میرسون.
بله
این زیادتر از دکتر شاه بود، دکتر شاه نبود. اون وقت در ایران این اون وقت این در ایران یک بیمارستان درست شد که نقشش بدون تایید دکتر عیدی بود، حقوق کارمندانش بدون دکتر تایید عیدی بود، سیستم های بهداشتیش بدون. اون بیمارستان بود که من درست کردم. تو ایران چند نفر انگوش شمار بودن که اشخاص یا به اینا احترام میذاشتن یا میترسندن یا تقیه میکردن، برای اینکه اینا به دربار دست بستگی داشتن. یکی عیادی بود، یکی هم فردوس بود، یکی سازمان امنیت بود. ممکنه یکی هم من بودم، نمیدونم مردم چی بگن درباره من، نمیدونم ممکنه. ولی من به اینا خیلی اهمیت نمیدادم، برای اینکه خودم ارتباط داشتم با شاه و همیشه هم سعی میکردم که حق و ناحق، ناحق و حق نکنم. ممکنه کرده باشم، ولی سعیم این بوده که نکنم. به چیز نبوده، با درکم نبوده.
لطفاً مراحل مختلف انتخاب و سفارش دادن وسایل مهم جدید نظامی رو توضیح بدید و در ذهن بفرمایید تا چه اندازه فرماندهان نیروهای مسلح، رئیس ستاد ارتش، هیئت مستشاری ایالات متحده و سایرین در چنین تصمیم گیری مشارکت داشتن.
میتونین محققاً نیازمندی ارتش بر اساس یه طرح گسترشه.
بله.
ما وقتی که عضو کمک نظامی شدیم، دولت امریکا در اون زمان به ما اطلاع داد که در صورتی که سطح ارتش رو در 160 هزار نفر نگه دارین، از این 160 هزار نفر پشتیبانی خواهد کرد و روی این در حدود 160 هزار تفنگ M1 به ما داد، یه مقدار مسلسل داد، یه مقدار تانک داد، یه مقدار هواپیما داد، هواپیمای هاروارد داد، هواپیمای L20 داد، هواپیمای استیرمن داد. کمک نظر از اون اول شروع کرد با آموزش تدریجی. در سال 1964 که وضع اقتصادی ارتش بهتر، اقتصادی مملکت بهتر شد و شاه هم متوجه شد که حفظ موقعیت خودش باید متکی به ارتش قوی باشه، شروع کردن به بررسی تقویت ارتش. اون وقت مثلا اولین قراردادی که ما بستیم قرار بود 460 تا تانک M60 بخریم، 4 تا هواپیمای 330. اگه ما مثلا یه گروه هواپیمای F5 بخریم، یه گروه هم مثلا 25 تا ما بخریم، 25 تا امریکا مجانی بهمون میده. یه همچین یه مقدار مسلسل بخریم، یه همچین چیزا بود. و سال به سال که اینا زیادتر میشد و پول زیادتر میشد، میتونم من بگم که بر اساس درخواست ستاد بزرگ ارتشداران نمیشد. من میگفتم که چنین وسائلی رو اینها دارن، یه مقداری تصمیمات سیاسی توش بود. میدوند علازت مثلا میخواست از انگلستان خرید بشه، میخواست از نظر سیاسی از شوروی خرید بشه. بنابراین رؤوس مطالب رو به من میگفت، نیازمندی های ارتش هم من میدیدم. اون وقت ما مثلا ما 4 جولای 1964 قرارداد اولین قرارداد خرید رو با امریکا بستیم، 4 ژانویه 65 اولین قرارداد خرید رو با روسا بستیم، تقریبا به فاصله مثلا 9 ماه 8 و 9. و نه من نمیتونم بگم که اونها شرکت نمیکردن یا اینکه 100% شرکت میکردن. یه قصه براتون میگم تا به قضیه روشن بشین. دولت امریکا به اعلیحضرت مراجعه کردن، گفتن 2 جوان سیستم انالیست بفرستن به دفتر من. این 2 جوان سیستم انالیست که بدن من به اعلیحضرت به من گفت این داره بگیر. گفتم قربان این سیستم انالیست ها با سیستم ما جور در نمیاد، نمیشه. اعلیحضرت گفت چرا؟ بیان خب بررسی من. گفتم علیزاد می فرمین که 200 هلیکوپتر AB-214 بخرید. اگه من به این سیستم انالیست بگم این 200 رو بخریم، اینا میان مسائل رو تجزیه تحلیل میکنن، اومد به ما میگن 20 بخریم. وقتی علیزاد به من ام فرمین 200 بخریم، اومد با اون 20 جور در نمیاد و منم نمیتونم همه چیزو به اینها بگم. علیزاد فهمیدن خب بیار اینها رو تا اونجا که میشه از اینها استفاده کن. من اینها رو بودم زمنم من تو سازمانم جوانهای تحصیل کرده امریکایی رو آورده بودم، مثل کاظم‌زاده، مثل دهش، مثل اشخاصی که اینجا سالها زحمت کشیدن، هم تو صنایع الکترونیک هم تو خودم. یه روزی 2 از اینا هست، من روزا نهارم 10 دقیقه یه چیز نوشتم دهنم میرفتم سر کار، خیلی به مسئولیت داشتم. اینا آمدن سر نهار رو به من گفتم این سیستم انالیست ها یه بررسی کردن از این وام هایی که وقتی بود که ما وام میگرفتیم، این وام هایی که شما میگیرین سال دیگه دولت ایران ورشکسته، ورشکستگی دولت ایران مقصر شما هست. گفتم که اینا چرا نگو؟ من اینا خیلی ناراحت بودن، گفتن اینها میرن این گزارشات رو به کنگره میکنن، به سنا میکنن، اسباب زحمت میشه و ما هیچ چیز دیگه نمیتونیم بخریم اینا. من گفتم خیلی خب بعد نهار اینا بیان پهلوی من. اینا اومدن دفتر منو گفتن که، گفتم شنیدم که شما یه همچین گزارشی نوشتین. گفتم بله ما نوشتیم. گفتم این گزارش چرا به این دوتا استاف جوان من دادین؟ یک گزارش به این مهمی که ما در اثر وام گرفتن سال دیگه ورشکست خواهیم بود، اینو باید بدیم به من بدیم، نباید به این دو استاف جوان من بدیم، ببینم. گرفتم و دیدم کوربهایی کشیده بودن اونا، درست دقت کردم اونا. گفتم خیلی خوب شما بدین خودتون رو به رئیس هیئت مستشاری معرفی کنین، من دیگه شما رو نمیخوام. برای اینکه کوربهاش رو نگاه کردم و فاکتورهایی که روی انالیز اینا افکتاش نگاه کردم، دیدم یه فاکتور رو اینا نذاشتن، یعنی من به اینها نگفتم، هیچ کسیم تو ایران نمیدونه. این فاکتوره باید دیم که ما قیمت نفت رو بالا خواهیم برد، غیر از شاه و من فکر میکنم خود من میدونستم، حالا ممکنه کسی دیگه میدونستم، نمیدونم. اون من میدونستم شاه با من با هم صحبت کرده بودیم، بنابراین اینا رو بیرون کردم. اما وقتی که بیرون کردم دیدم که کار بزرگی کردم، شاه گفته اینا بیان دفتر من، اینا رو الان بیرونشون کردم، ممکنه سفیر رئیس مستشاری بدن دو مرتبه اینا بیان. فوراً تلفن کردم تقاضا ملاقات کردم، رفتم حضورشون گفتم اینا یه همچی چیزی بودن، اینم کورباشونه، من همه چیز رو نمیتونستم به اینا بگم، اینا رو الان هم بیرونشون کردم و محققا سفیر اینا میان خدمتون. گفت خب فهمیدم. دیگه هر کاریش سفیر اینا کردن شاه قبول نکرد اینا مجددن بیان. آخر سر رئیس هیئت مستشاری اومد به من گفت توفانیان حقیقتا اگه میخوای بدونی اینا مجانی بودن، پول همه رو میدادن ولی این دوتا مجانی بودن. گفت اگه راستشو بخوا اینا مدن میدن تو چیکار میکنی که این همه خرید میکنه با این استافی که. گفتم به کمک شماها دارم میکنم، شما متوجه نیستی. در هر صورت قرض من این که نه من میتونم بگم که رئیس ستاد بازیگشتاران 100% مؤثر بود، نمیگم غیر مؤثر بود. ببینیم مثلا ما F14 خریدیم، اینو براتون گفتم یا نه؟
نمیدونم ها، بفرمایید اگه
یادم بیاد. ببین ما F14 خریدیم.
بله.
اعلی حضرت خوب میدونست چه کار داره میکنه، نمیخواست همه قدرت ها دست خاتم باشه. شما که از خارج نگاه میکردین فکر میکردین که انتخاب بین F14 و F15 رو باید شاه به خاتم بگه و خاتم قبول بگه، ولی شاه به من میگفت. منم میدونستم که اگه بفهمن که من به شاه ادوایز دادم گرفتاری برام پیدا میشه، بنابراین من هم انقدر هوش داشتم که به شاه چه شکل صحبت بکنم. ما با شاه صحبت کردیم، گفتم قربان اجازه بفرمایید پروژکت منیجر F14 پروژکت منیجر F15 بیان شخص عرضت رو بریف بکنن، برای اینکه من اطلاعاتم به اندازه نمیشه. اون وقت اینا آمدن هلوز نشسته و هلوز الان اینجاست، هلوز نشسته بود، شاه نشسته بود، هلوز نشسته بود، رئیس در این سوالی که میکنیم رئیس ستاد نشسته بود، فرمانده نیرو نشسته بود، منم نشسته بودم. اون وقت شاه از اتاق اومد بیرون من صدا کردم تا گفت تو برو نگاه کن. نمیدونم بهتون گفتم که کاپتن پولارد اومده بود نمایندگی گروه منو بگیره.
نه
اینو نفهمیدم. حالا اون وقت من عرضت خاتم رو صدا نکرد، من رو صدا کرد، اما در بریفینگ هم رئیس ستاد بودن فرمانده نیرو هم علازد، دو رقیب روبروی هم دیگه شاه توجیه کردن. شاه من تو اتاقش صدا کرد گفت من قانع نشدم، برو اینا رو ببین. من اومدم اینجا لونگ آیلند پرواز F14 دیدم، رفتم سن لوئیس پرواز F15 دیدم، رفتم لس آنجلس پرواز F5E رو دیدم، برگشتم واشنگتن وزیر هواپیماییشون یه مهمونی داده بودم من مراجعه، گفت تو F15 تو سندویس نتونست بپره، معمولا این هواپیما با چیس میرن، نتونست بپره. مجدداً من رفتم ادوارد ایرفورس بیس پرواز F14 F15 دم با خلبان آزمایشیشون صحبت کردم، نقاط ضعف و اینها دیدم. آمدم ایران باز به عرضت توصیه کردم که تصمیم نگیری، چون هواپیماها هنوز اپریشنال تستشون و یونیت ترایلشون نکرده بودن. گفتم من در جریان پیشرفت یونیت ترایل و اپریشن تست اینا هستم، به موقع درستون میرسونم. وقتی که موقع شد باز مجددم بعض عرضه رسودم که الان هواپیماها برای خرید حاضره، اجازه بفرمایید همون دو تیم رو مجددن دعوت بکنن بیان علیزاده بریف بکنن. مجددن دو تیم رقیب اومدن علیزاده بریف کردن. این بار علیزاده تصویرشون گرفته بودن، من میدونستم F-14 میخوام بخرن، در صورتی که نیروی هوایی میخواست F-15 بخرن. من به علیزاده عرض کردم که اگه اجازه فرمه علیزاده تشریف میبرین امریکا اعلام اونجا بکنه. عرضت اومدن اینجا، هم گرومن هم مکتن دگلاس برشون لباس پرواز درست کردن، تردر بهشون نشده همه چه اینجا اعلام کردن F-14 میخواهی. من گرچه از این نیروها دور بودم ولی دانشم به مراتب از اینها بیشتر بود، برای که من بیشتر میدیدم و بیشتر مطالعه میکردم و البته هیچ وقتم در ایران نمیگفتم، به احدی نمیگفتم و نمیبایدم میگفتم. اگه میگفتم جز دشمن درشی هیچی دیگه واسه خودم نمیکردم. ما برای اینکه شما میگیم کی تصمیم میگیره، ما بر اساس تصمیماتی که عادت گرفتون تانک شریدن خریدیم با موشک شلیلی. اما من مطالعات میکردم و بررسی میکردم. میدونین یه نفر که رئیسه یک تاجر بیشتر از غیر اطلاعات داره. میدونین وقتی من این موتور دیزل میخرم، تمام دیزل سازا میان آوانتاژ دیزآوانتاژ اینو به من میگن. اگه من عاقل باشم باهوش باشم لزوم نداره متخصص دیزل باشم، اون آوانتاژ دیزآوانتاژ خوب یاد میگیرم، خوب مطالعه میکنم، من بهتر اینو میدونم تا یکی دیگه. رو همین اصل ما حتی پولم دادیم، پول قبلی پولم دادیم، اینها سفارش هم داده بودن. اما من مطالعه میکردم، این من دیدم که در ویتنام این تانک های شریدن خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه، نتونستن از زیر شکم منفجر میشدن. رفتم حضور علیزاده و گفتم قربان ما این خریدیم، اما اگر اجازه بفرمید این اولا از خط ساخت امریکا خارج شده نخریم، برای اینکه ما بعدها قطعیتی کشی گیر نمیاریم. اگه چیز خوبی بود امریکا حالا حالها میساخت، امریکا دیگه نمیسازه. علیزاده گفت پس رئیس اداره لوجی اردونانس و حمل و نقل اینا رو مهندسی اینا رو با خودت یه دسته ببر برو ببین بیا بعد گزارش. ما با نجعی نژاد امجدی الان توی سرابت نجعی نژاد سرابت بعدا اومد معاون خود من شد، من رئیس اردونانس بود، سرابت امجدی الان لس آنجلس، اینا رو برداشتم و آمدم رفتم اونجا که تانک میساختن، تانک شریدن رو شنیده بودم که این محل کابینش خیلی تنگه، با مذاکرات و مطالعاتی کرده بودم. گفتم یه لباس کار واسه من بیاریم، من میخوام با این تانک رانندگی بکنم، یه نفرم به من یاد بده که چیشکی رانندگی بکنم. این دو تا سپه بود سرلشگر بودم، دو تا سرلشگر زمینی و ساعت بای زمینی که با من بودم. اینا بودم تیمسا شما ندهیم بعد اینها، ولی رفتم به من یاد دادن راندی کردنم نه جای کابینش خوبه و از روی این بمپ هایی که درست میکنم برای تست حتی رانندگی کردم. رد شدم و گفتم من ببری مرکز زیرهی تیراندازی اینا رو ببینم. رفتم بودم تکساس مرکز زیرهی، در تکساس گفتم طرز تیراندازی موشک شده و گلوله، هم گلوله توپ باش میشد هم گلوله کیسلس تیراندازی میشد، گفتم طرز تیراندازی اینا به من بگی. اتفاقا از ایران اومده بودم، مربی سیاه بود که من برام تعجب آور بود چون تو ایران بزرگ شده بودم. اون وقت مربی اومد و با لیزر اینا من یاد داد. رفتم تو میدون تیرم تیراندازی کردم، تیراندازی خوب بود، اما همه رو مطالعه میکردم گرفتم. برگشتم اومدم ایران، همین چیزی که به شما گفتم حضور حضرت گزارش کردم، گفتم این کارا رو کردم، اما نظرم توصیم عقدم به علیسان اینه که ما اینا رو پس بدیم نخریم. حضرت گفتش که نمیفهمم چه شکلی، چطور تو خودت رفتی همه این کارا رو کردی اما الان میگی نخریم. زمدن گفتم من رو ببرین تعمیرگاه، من رو بردن تعمیرگاه، دیدم هر تانکی که از ویتنام اومده زیر شکمش پاره شده، آدم ها توشم کشته شدن. رفتم همین رو برشه بودم، گفتم که گفت چطور میگی خودت باش خوب کار کردی اما حالی میگی نخریم. گفتم حدثت دلائل نخریدنم، اولا اینکه شما یه دونه ارتش بود توفانیان داری، من 30 سال خلبان بودم، بنابراین زود یاد میگیرم. شما تانک مخابده دست سربازه که عده اومده، این با امروز من خیلی تفاوت داره. و از طرفی اهل کردم اصلا پرودکشنش متوقف شده و از زیرش گفت پسش بده. پس نمیشه گفت که آیا تصمیم گیری، اون وقت یه مقدار وسایل خریده بودن، قطعات یدکی اینا خریده بودن، یه مقداری هم ما زیان کردیم، ولی اون زیان بیشتر از این بود که این تانک رو ما برداریم بیاریم توی، ولی این کارو من باید فقط خودم میکردم، نباید درباره این کارا کوچکترین تبلیغ میکردم. برای اینکه یه قضیه خیلی چیزی که در اینجا اتفاق افتاد براتون میگم اینه که ما با اون سپه، با اون سرشکر نجای نجات و امجدی در هیل ایرفورس بیس سولت لیک سیتی بودیم. روز اینا هیچ کس نمیدونه، روز جمعه بود و ما باید فردا میرفتیم لس آنجلس، شنبه یه شنبه رو لس آنجلس میموندیم، از دوشنبه یه برنامه یه هفته تو لس آنجلس داشتیم. سفیرمون از واشنگتن به من تلفن کرد که علیزاد احضارت کرد، فورا بیا. علیحضرت گفته نیکسون روز سه‌شنبه با من ملاقات میکنه، پیش از ملاقات نیکسون به من گزارشات بده. من از اونجا فورا گفتم برام هواپیما بگیرن، از اون هواپیما اومدم لس آنجلس، تو هیلتون یه شب اونجا موندم، مهمونی واسم دادن و نورتروپ میخواست من یک محصول پروژه‌شو که در دست مطالعه داشت ببینم. روز شنبه کارخونه رو باز کرد، من رو بردن تو کارخونه، همه چی دم اساسی من فرستادن تو فرودگاه، تو هواپیما من از کارخونه مستقیما رفتم تو هواپیما، رفتم لندن اومدم تهران و رفتم حضور علیحضرت و گزارشاتمو دادم و خدمتشون از سعدآباد، از نیاورون رفتم سعدآباد، چه نیکسون هم رفته بود تاج گل بذاره در مزار رضا شاه، اونجا هم خبردار شدم یه بمب ترکیده سر دیوارو، بمب ترکونه از اون وقت بود، از اون وقت بعد مراقبت میکردن، بمب ترکیده بود. بالاخره رفتیم و علیحضرت مذاکره کردیم و این ملاقات علیحضرت با نیکسون بود که علیحضرت قبول کرد، نیکسون پیشنهاد کرد که ژاندارم خلیج، و در این و بعد از این ملاقات
همون دکترین معروف نیکسون،
همون دکترین در این ملاقات انجام شد. البته من تو مذاکراتشون نبودم، من بیرون بودم، ولی من با علیزاد اومدم. حضرت هیچ وقت من نمی آورد، ولی من خبر داشتم قبلا که از اون من صحبت کردم که چیا میخوایم، چیکار بکنیم، چیکار نکنیم، من صحبت کرده بودم. اما اون دکترین نیکسون در این ملاقات شد.
بله.
اون وقت بعدن که من آمدم اسلسینجر وزیر دفاع بود.
بله.
آمده میجا اسنجر به من گفت نیکسون به اسنجر دستور داده غیر از صلاح نوکلئر هر صلاح دیگری به ما بدن، که وقت ما باهاشون صحبت کردیم مثلا من معتقد بودم که دو نفر که با هم روبرو میشن باید صلاح مشابه داشته باشن. روی این اصل من میدونستم عراق اسکود داره، موشک صد به صد اسکود داره. من اینجا اصرار کردم که به ما موشک صد به صد بدم، پرشینگی نداشتم. اسجی به من گفت موشک صد به صد یک صلاح رعب و وحشته، یه صلاح اکوریت نیست. شما با یه هواپیما نظر علازت هم همین بوده، شما با یه هواپیما میتونی 10 تا بار یه موشک ببری. و بعد رفتم با روسا مذاکره کردم که با روسا موشک روسا هم ندادن. چون وقت بعد با اسرائیلی ها مذاکره کردم موشک خریدم که نرسید به اینا. حالا بپرسن
جلسات برای هماهنگی خرید وسایل نظامی که در آن فرماندهان نیروهای مختلف، رئیس ستاد ارتش و شاه همگی حضور داشتن هر چند وقت به چند وقت تشکیل میشد؟
تقریبا هیچ وقت تشکیل نشد.
هیچ وقت تشکیل نشد که همگی حضور داشته باشن؟
تقریبا نشد.
متناوباً هر چند وقت به چند وقت شاه در جلسات رسمی با عمرای نظامیش در روبرو می شد؟
خیلی کم.
هیچ کدومشو به خاطر دارید؟
چرا دارم؟
یا جلسشو برای ما
چرا دارم؟
توضیح بدید که چگونه بود و چه
گذشت؟ چرا دارم؟ یه دفعه علیزاده من ستاد بزرگتش دارم یه طرح گسترش نیروها بود.
بله؟
که با اون شرکت یه تشریف بردن و شرکت کرد. البته در دانشگاه هر سال اعلیحضرت در دانشگاه افسری و دانشگاه می آمدن با عمرا روبرو می شدن، با افسر روبرو می شدن، افسرها دائم شرفیاب می شدن. اون وقت این آخرها یکی دو مرتبه یه مرتبه در دانشگاه جنگ خودشون تشریف بردن برای افسرها صحبت کردن، نخست وزیرها آمدن صحبت کردن. ولی هر
نظم و ترتیبی نداشت که هر
چرا نظم و ترتیب داشت؟
تمام
عمرای ارتش شاه علاوه بر اینم مثلا 21 آذر بود رژه میشد.
بله نه
عمرا میومد. عمر یا اینکه جشن دانشکده افسری بود، دانشگاه نظامی بود. ولی عمر یه دفعه من یادمه که در دانشگاه در ستاد بزرگ علازت شرکت کردن. یادم نیست جلسش راجع به چی بود.
بله.
یادم نیست. عمر یه دفعه شرکت
ارتش بود. فریدون جمع گفتند که در زمانی که ایشان رئیس ستاد ارتش بودند خرید وسایل مهم نظامی بدون آگاهی و رضایت او صورت می گرفت. اگر حرف ایشان حقیقت دارد توجیه منطقی این روش چه بود؟
خرید وسایل نظامی برای اینکه ارتش بود جمع دوست رفیق منه، بسیار دوست و رفیق منه، ولی نمیخواست ارتش بود جمع از قالب واحد، از قالب لباس و رخت و اینها میدونین نمیخواست خارج بشه. ببینین برای شما یه مثال میزنم، مثل اینکه میشه اش مسائل رو با مثال. این شما نیاز دارین به مطالعه تا اینکه مثلا بفهمی این موشک چیه. آسون ترین چیز در دنیا عیب‌جویی. شما بگو فلان کس دزده، فلان کس اینقدر دزدیده، کسی از شما برای این مالیات نمیگیره. این آسون ترین کاره. اما صحیح ترین کار چیه؟ دانشه. شما هیچ جا حب زبود انگلیسی گیر نمیاره به شما. حب زبود انگلیسی شما مفتی دکتر نشدی، چه شبها بیخوابی کشتی تا دکتر شدی. یه روزی من رفتم پلو شاه، شاه یه کتاب به من داد به این کلوفتی، به این کلوفتی نباده شما. و شروع کرد من افسر هوایی بودم و شروع کرد راجع به وسایل زرهی با من صحبت کردن. وقتی شروع کرد وسایل زرهی با من صحبت کردن، من یه خود جوابشم، بعد که توجه فرمودن این کتابو بگیر برو بررسی بکن بخون مطالعه بکن بعد بیا با من صحبت بکن. گفتم خودم ما کتاب گرفتیم یه کتاب به این کلوفتی، این وعدش اردون خونه و شروع کردیم به خوندن. من اون وقتی که یخت سنم کمتر بود، کتابی که میخوندم زیر جملات جالب توجهش که خط نازک قشنگ میکشتم و هر جایی که با نظرم موافق بود موافقتش میداشتم، مخالف بود مخالفش میداشتم. به چه دلیل موافق؟ حاشی به سر آخونده قدیم حاشی نویسی میکردم. اتفاقا در اون هفته هویدا من صدا کرد، رفتم دفتر هویدا. هویدا خیلی از من تجلیل کرد و اینها، بالاخره نشستم پای میز جای میز. گفتم نفهمیدم آقای هویدا این تجلیلتون از چی بود. برگشت پشت میزش به من نشون داد، دم یک کتاب انقدری. گفت این کتاب خوندم. خوندی یا نه؟ گفتم نمیدونم که چیه. گفت این اینوستیگیشن عوامل لاکیده. گفت این کتاب اگه شما بخونی، هر اسمی که تو این کتابه لغت ملوث، گفت هر اسمی که تو این کتابه ملوث غیر از اسم تو. اینو به شاه دادم، یه هفته تو کشت خوندم، حالا شاه گفته بدم به تو، میدم به تو روحو. ما این کتاب گرفت و ورش. بنابراین من دوشنبه شرفی هم شدونم، پنجشنبه باید شرفی هم بشم. اون کتاب گندر داشتم، این کتاب هم خیلی بر من جالب بودیه، باید این کتاب هم میخوندم. ما نشستیم روز اداره همون رفتیم کار همون میکردیم، شب که مدیم تا دو سه برنشم بشستیم کتاب رو میخوندیم. ما فردا رفتیم روز پنجشنبه به اصطلاح رفتیم شرفی هم شدیم. وقتی شرفم شدم شروع کردم با شاه صحبت زرهی کردن. اولا خود این حرفی که شاه من زد نشون میداد که شاه هم میخوند، شام بی مطالعه. من تا شروع کردم صحبت زرهی باش کردن، از من گفت مثل که همه این کتاب رو خوندی. گفتم بله. گفت چطوری خوندی؟ در کیفم وای کردم، کتابو در آوردم، گفتم اینطوری خوندم، زیرش این خطا رو کشیدم، ورق ورق زدم، حاشیه نویسی کردم، با این موافقم با این موافق نیستم. گفت نه اینو نگفتم. گفتم بعد چه شکلی فهمیدی؟ گفت در این مدت کم چه شکلی تونستی این کتاب بخونی؟ گفتم عرض از این کتاب تنها نبود، شما یه کتاب گنده ترم داده بدیم به آقای هویدا راجع به اینوستیگیشن لاکید، چه به هویدا بده من، اونم خوندم. گفت ایداد بیداد، کاش که ما افسرامون اهل کتاب بودن. تو میتونی کاری بکنی که افسرها رو وادار به مطالعه بکنی؟ گفتم عرض من چه شکل بتونم؟ من تنها این بار خودم اگه بکشم خیلی هنر کردم. من میدونی من نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که همین که راجع به تانک شریدم به شما گفتم، من قادر بودم نقاط ضعف اینو پیدا کنم و به شما بگم و چیز خریده رو برگردونم. اما اگه شما بخوا فقط افسر جشن باشی، ببینیم ما یه اصطلاح داشتیم، میگفتیم افسر رزمی افسر بزمی. اگه شما فقط در بزم باشین اون وقت مطلع نیستین. میدونین ما اسلحه نخریده بودیم، به شما گفتم ما امنیت داخلی رو فراموش کردیم، ما اسلحه نخریدیم برای برادر کشی. ما موشک موری خریدیم آقای دکتر، که این تلویزیون گاید میسایل. من مطالعه میکردم و بازدید میکردم و میدیدم که افکت اینها چی چیه. اگه یه جنرال دیگه یه رئیس ستادم بشه فقط بگه من نمیدونستم، من مخالف بودم، خیلی آسونه. اما اگه خوندی، اگر من تو ایران بودم جنگ ایران عراق رو افتاد، یک سرباز عراقی نمیتونست به ایران پا بذاره. ببین برای تو یه چیز میگم، یه دفعه من رفتم لابورژه در پاریس نمایش هوایی دیدم. پیش از من آریانا کریملو یه دسته رفته بودن، اونا یه موشک اس اس 11 داشتن، رولند بودن، اونا مال آلمان متشکل. گفتم که این نوعش این شکلیه. در یه کمیته که بودیم اینا گفتن ما همونجا بودیم که تو بودی، ما ندیدیم. گفتم برای که شماها نگاه کردین، شما نخواستین ببینین. درسته شماها جمعاً 20 ستاره سرشونتون بود، اما اگه اونجا نگاه میکردی میتونستین ببینین. این تفاوت میکنه، خیلی تفاوت میکنه. من وقتی که میدیدم فرانسه، من به دانش دنیا مطلع بودم. وقتی میدیدم فرانسه موشک تلویزیون گایدت داره، وقتی میدیدم لیزر گایدت هست، وقتی اینا رو مطالعه میکردم، من میگفتم پادشاه راست میگه جم، راست دروغ نمیگه جم. برای که جم نمیدونه، نمیدونه که این تلویزیون گایدت میسایل میتونه در فاصله 13 کیلومتر یه دونه تانکو بزنه. البته تمام هر نوع سیستم سلاحی که شما بگیرین یه نقاط پرو کنت داره، یه نقاط ضعف و قوت داره. ولی من مثلا موشک تو خریدم. من اون که بهتر بود میخریدم. ببین من خمپاره انداز 120 میلیمتری تامپلا از اسرائیل خریدم. کمک نظامی مال امریکا 4.2 اینچ امریکایی بود. وقتی که اینو آوردم تو میدون تیر آزمایش کردن، افسرهای امریکایی میگفتن اگه ما قدرت تو رو داشتیم، ما 4.2 اینچ با این 120 عوض میکردیم. میدونین اینجا من اینجا آمدم 12 هواپیمای 747 دست دوم از TWA خریدم. هر هواپیما رو خریدم 15.5 میلیون دلار. الان هر چی رفته، اگه من هر چقدر دزدی کرده باشم امروز خوش به حالم، برای اینکه یه عائل بزرگی دارم و میدونم که الان دزدی ایران چه خبره. بنابراین باکی ندارم به شما بگم میدوزم یا ندوزیدم، میدوزیدم یا نه، باکی از شما ندارم. از حرف هیچ کس هم باکی ندارم. هر کسی هر چی بخواد بگه بگه، من خودم باید خودم بشوزم، به حرف احدی هم اهمیت نمیدم. از هیچ کس هم باکی ندارم، اینم شما بدون. من چی بخواستم بگم؟
راجب TWA
سوال کردیم. من 12 TWA خریدم، اینا رو دادم صندلیاش اینجا بودم با بوئینگ قرارداد بستم که اینو تانکر کارگو بکنه. اگه این هواپیما ایران نبود، علنه خمینی مرده بود تا علنه، بد کاری کرد. اما وقتی که اینا رو تانکر کارگو کردم، میدونی بوئینگ مرده بود، یه پیشنهاد داده بود به شاه، به عرضت یه پیشنهاد داده بود، عرضت داد به من، بالاش نمیشت بود من بوئینگ نو رو تانکر کارگو میکنم 50 میلیون دلار، مثلا 40 میلیون دلار. اما اون 40 میلیون رو درست نوشته بود، ولی این زیرش، زیر یه چیزی نشون میشه 120 میلیون دلار. از اون وقت این 40 میلیون گفتم علی زاده تو شما درشتاشو خوندین، این ویزاش هم خواهش استادم بخونی. ببینیم این ویزاش که بخونیم میشه 140 میلیون یا 120 میلیون دلار. اون وقت اومدم اینجا، من رفتم پنتاگون به رئیس و وزیر دفاع گفتم من استعداد دارم که منو بفرستین در استراتژی ایر موبیلیته، منو بریفم بکنن که شما در آتیه تنکر کارگو چه تغییری انتخاب میکنین، 1011 میگیرین، 747 میگیرین، یک این تغییرهای دم چیچه میگیرین. من رو فرستم اونجا. من پیش از اینکه اون جنرال هوایی منو بریفم بکنن راجع به استراتژیک ایر موبیلیته، من رفتم پشت تریبون اونها رو راجع به کاری که کردم بریف کردم. گفتم من 12 تا 14 تا 747 از این خریدم، یکی 15.5 میلیون دلار، یکی 5 میلیون دلار هم دادم اینو تبدیل تنگ کارگو. یادم نیست الان چقدر رقم تبدیلش، یادم نیست ولی رقم خریدش یادم. کارگو کردن یه همچی. اون وقتش من فکر میکردم چی؟ من فکر میکردم برای اینکه اینو دیده بودم، دیدم جنگ عراق و اسرائیل هیچ جا به هواپیمای امریکایی اجازه لندینگ ندادن. بنابراین فکر میکردم وقتی که ما تمام وسائلمون متکی به پشتیبانی قطعات یدکی امریکاست، ما باید یک کاری بکنیم از امریکا یه سر بتونیم جنس رو بریم ایران. اما اینا رو تنکر کارگو کرده بودم، هم کارگو بود هم میتونست یکیش با فلیت پرواز بکنه، با فرمشن بنزینگیری بکنه رو هوا برسونه. این فکر میخواد. ممکنه الان این فکر غلط باشه به نظر شما. الان ما فکر بکنیم که ما از امنیت داخلی منفک شدیم، یه آخوند اومد به هر کاری میخواست به همون کرد. اما ممکنه الان این فکر را بشه، ولی اون وقت صحیح فکر بشد، 100% صحیح فکر میشد. متریالی که برای ایران خرید رو حساب میشد. میدونی من لیزر گایدد بمب داشتیم در ایران. در ایران اینجا مارتین ماریتا اومدش ایران به من گفت ما اینا سریه نمیشه، الانم اینا سریه. میگه ما گلوله داریم. میدونی اینا در اروپا وقتی که مقابله ارتش نیتو و پاکت ورشو میشه، تعداد تانک اونا به مراتب بیشتر از ایناست. پس اینا حساب میکنن چی؟ اینا حساب میکنن که باید هر چی ممکنه وسیله باشه که تانک اونا رو بزنن. بنابراین اینا اومدن یه گولای توپخونه درست کردن که این توپخونه لیزر گایدد پروجکتایل داره. ما این لیزر گایدد پروجکتایل این گولایی که در میکنن، اون نفر سرباز وسط لیزر دزیگنیتور دستشه، با لیزر دزیگنیتور هدف میگیره، اون گوله میاد میخوره بهش. خیلی از نظر علمی خیلی مهم، ولی من گفتم نمیخوام. برای چی؟ برای اینکه حساباشو میکردم. حسابش یه سرباز نمیتونه یه رادیو داشته باشه، سرباز بی حساب هیچ وقت. اون چیزایی که خریدیم اگر نیروها به همون میتونستن گرفتاری ما این بود. همیشه که گفتم عرضه گفت چیکار کنم که هیچ کس نمیخونه. وقتی هیچ کس نخونه خب نمیخونه دیگه. خب واضحه ممکنه از یه نظر جمع راست میگه. من یه روزی یه مقداری سرروزبر زرهی خریدون از روسا. من غالبا هر جا خواستم برم با هلیکوپتر میرفتم. با ایسه پرمانده کم دیدم تو انبار اردن از جنوب مهرآباد دیدم پر این وسایل اونجا چیده. من وقتی از هوادار رفتم حضور علیزاد گفتم علیزاد نمیشه بخریم و بیچینیم، با مثلا همین قرباقی، همین قرباقی دوست منه، خیلی دوست منه، خیلی به من احترام داره. این قرباقی آمد بود گزارش کرد بود حضور شاه که یه تانک ده سال 10 کیلومتر رابره بسته. حضرت من گفتم نه غلط میگه، نمیفهمه. گفتم تانک باید کار بکنه. گفتم اون کنسپت قدیمه که شما تانک یه جا بذار گرد خاک شوگی. نه، تانک اگه رانره نه رانندش آموزش میبینه، نه گنرش، نه مکانیسیانه، نه ایب پیدا میکنه یه مکانیسیانه ایبش رفت کنه. برای این به چه درد میخوره؟ شما وسیله رو باید مصرفش بکنی و مصرفش کردین، اون مکانیسیان تعمیرش بکنیم، اون بنزه. اگه شما بخوای یه ارتش مدرن داشته باشی بنزین نخواه بدیم میشه؟ باید بنزین باشه، باید تانک بده، باید هواپیما بده، باید صد. یه کار ارتش کار کرده، شما کار چرد باید بو کنی. یه خلبان اگه دو ما نپره باید بره روی ترینر رولینک، بره رولینک آموزش بینه. همشه کسی باید بخونن بکنن، نکنن نمیشه. جم بسیار مرد خوبیه، ولی عیب بزرگش این بود که این از کمربند و یراق و نشون نتونست خارج بشه. زبان فرانسه خیلی خوب میدونه، زبان انگلیسی خیلی خوب میدونه، سخنرانش خیلی خوبه، مرد بسیار محترمیه، صحبت کردنش بسیار شیرینه، از نظر نظامی اصول رو خوب میدونه، تونسته خودش رو در اجتماع حفظ بکنه. خب دوماد شاه بوده، من ارشدتر از اون بودم روزی که افسر شدم. من این همدوره شاه یه سال قبل است، من خیلی بیشتر دارم. ولی وقتش رو به مطالعه روی ارتش مدرن نداد. درسته ما اشتباه کردیم، هیچ شکی نیست که ما تهدید داخلی رو صفر گرفتیم. اعلی حضرت اون روزی که من به اعلی حضرت گفتم که اعلی حضرت سر چشمه بتوان گرفتن به بیل، چو سیلاب شد
چو پر شد نشاید گرفتن به پیل.
برزه گفتم اصلا نگذارین. بین به من رفتم پاکستان، آخر سفر که رفتم پاکستان جوانای پاکستان